بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در بعضی از آیات سوره مبارکه هود، آیات 105 تا 108، در ابتدای آیات مورد بحث خداوند از آمدن قیامت خبر میده، یوم یأت، روز قیامت آمدنی است. کی خبر میده از آمدن قیامت؟ وجود مقدسی که خودش قیامت رو برپا میکنه، قیامت رو ایجاد میکنه. آمدن قیامت و اوضاع قیامت در بیش از 1000 آیه در قرآن مجید آمده. گاهی در قرآن مجید خبر میده که من به انبیاءم، به پیغمبرانم قاطعانه آمدن قیامت رو خبر دادم. این همه خبر از آمدن قیامت و بیان اوضاع قیامت دلیل بر عظمت اون روزه. در سوره مبارکه طه با یک روش بسیار جالب توجهی چند مطلب رو به موسی بن عمران خبر میده که یکی از اونها آمدن قیامت. کی خبر میده به موسی؟ ایامی که موسی بن عمران سن زیادی نداره، چنان که میشه از آیات قرآن هر روایات استفاده کرد به 40 سال نرسیده بود. از شهر مدین با زن و بچه داره میاد بره مصر، در وادی سینا برخورد به منطقه تور میکنه که این نام رو خدا در قرآن ذکر کرده، هم به کلمه تور هم به وادی مقدس، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى. لحظات اولی که خداوند متعال میخواد او رو به پیغمبری انتخاب کنه، ببینید این مسائلی که برای موسی در اون لحظات اول بیان میکنه دلیل بر عظمت اون مسائله، دلیل بر مهم بودن اون مسائله. در قرآن مجید میفرماید مستقیم بدون واسطه، بدون در میان بودن فرشته ملک، با موسی بن عمران سخن گفتم، به او گفتم اناخترتک یا موسی، ای موسی من تو رو به رسالت و به نبوت برای هدایت مردم انتخاب کردم، فستم لما یوها، الان به اون چه که به تو وحی میشه با همه وجودت گوش بده. اینی انا الله، خدا هستم، معبود تو هستم، لا اله الا انا، خدایی، معبودی، خالقی، مالکی، غیر من وجود نداره. پس تو یا هر کسی دیگه به هر چیزی، به هر کسی مارک مالک بزنید، مارک معبود بزنید، مارک خالق بزنید، باطل. خدای جز من وجود نداره. هر کی رو به عنوان معبود علم بکنن، یا بت یا طاغوت یا هر چیز دیگری رو، دروغه، چون هیچ کی معبود نیست، مالک نیست، و به عبارت عامیانه خدا نیست، مخلوق، مملوکه. خب این توحید، یعنی این آیه شریفه به طور کامل توحید رو برای موسی بن عمران بیان کرد. اننی انا الله لا اله الا انا، اما جمله بعدش، معبودی جز من وجود نداره، خدایی جز من وجود نداره، بنابراین فعبدنی، مرا بپرست، برای من عبادت کن، از من اطاعت کن. این دو مسئله، توحید، عبادت. خدا یکیست، جز او خدایی وجود نداره مطلقا. عبادت ویژه اوست، در مقابل غیر او سر تسلیم و اطاعت و بندگی فرود نیار. این در مقابل دیگری سر اطاعت و تسلیم فرود نیار، یعنی در مقابل کی؟ یعنی در مقابل هر چی و هر کی انسان رو بر ضد خدا دعوت میکنه. یعنی میگه معبود منم، این دعوت ضد خداست. یعنی میگه از من اطاعت کنین، دعوت ضد خداست. یعنی منو عبادت کن، این دعوت ضد خداست. پس ما مردم که از انبیا و ائمه اطاعت میکنیم چی؟ یعنی الان ما سه تا معبود داریم، خدا، پیغمبر، امام. نه، یه معبود داریم. اگر پیغمبر اکرم ما رو دعوت میکنه، به چی دعوت میکنه؟ سوره احزاب رو بخونید. انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و دائیان الالله. این کار پیغمبر، پیغمبر همه مردم عالم رو به خدا دعوت میکنه، به اطاعت از خدا، به گوش دادن به حلال و حرام خدا، به تبعیت از خواسته های پروردگار. امام هم همینطور. اما اینجا دوتا معبود، سه تا معبود نداریم، یه دونه است، خدا. کار پیغمبر اینه که ما رو به عبادت خدا دعوت میکنه، امام ما رو به عبادت خدا دعوت میکنه. اما زردشتی ها، یهودی ها، مسیحی ها، بیدین ها، گمراهان، کافران، ما رو بر ضد خدا دعوت میکنن. یعنی میگن بیاین از ما اطاعت کنید، نه از خدا. توحید چیه؟ این که من تا لحظه آخر عمرم از خدا اطاعت کنم، تموم نیست هنوز، و ضد دعوت خدا روی برگردانم. این توحید. یعنی یه طرف توحید اطاعت الله، یه طرف توحیدم انکار تمام ضد خدا هاست. این توحید. اگه بخواید ساده تر توحید رو دریافت کنید، همین امروز بعد نماز مغرب و عشا سوره مبارکه بروج رو بخونید، جزء آخر قرآن، براتون خیلی خوب روشن بشه توحید یعنی چی. یه جمعی رو که جوان، مرد، زن، پیر مرد، پیر زن، حتی امام صادق می‌فرماید بچه شیرخواره بینشون بود، پادشاه نجران به نام زونواس، همه رو جمع کرد گفت کلتون دست از خدا، ایمان به خدا، عبادت خدا بردارید و در همه امور گوش به فرمان من باش. گفتن نه، میشد بگم بیا با هم دیگه بسازیم، هفته رو تقسیم کنیم، شنبه و یه شنبه و دو شنبه از تو اطاعت میکنی، سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه خدا. این میشد شرک، یعنی بیان برای خدا شریک قرار بدین اگه قبول میکرد در اطاعت، ولی همه گفتن نه. قرآن مجید می‌فرماید خندقی رو از آتش پر کرد، به این مرد و به این زن و به این پیر و به این جوان گفتن یا از اطاعت و عبادت و اعتقاد به خدا به کل دست بکشین و من رو اطاعت کنید و فرهنگ منو قبول بکنید، یا همتون رو زنده زنده میرزم تو این آتیش. گفتن بیرید. در قرآن میگه همه رو ریختن تو آتیش، زنده زنده زغال کرد. آیاتش هم اینه، بعد بسم الله و سماء ذات البروج و یوم الموعود و شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الجبار. جرم این جمعیت این بود که می گفتن خدا یکیست، فقط او رو باید عبادت کرد و ما زیر بار عبادت و اطاعت غیر خدا نمیریم. این توحید. توحید ما نباید قاطی بکنیم، مخصوصا شما جوون های عزیز، با گوش دادن به خواسته های نامشروع باطنتون، با انتخاب دوست دختر که دو جای قرآن میگه و گوش دادن به حرف او. که حالا با منی اهل نماز هم هستی، میگی پنج دقیقه وایسا من برم توی این مسجد نماز بخونم، میگه نماز برای چی؟ میخوای 5 دقیقه منو تنها بذاری بری نماز بخونی؟ نمیخواد بخونی. من ناراحت میشم. این گوش دادن به حرف ضد خداست. یا این که پول داره دلمو میبره، میگم تا کی به این دخل محدودم قناعت بکنم؟ بذار برای اضافه کردن پول، این دعوت پوله، کم بفروشم، تقلبی بفروشم، پول اضافه گیرم بیاد. این اطاعت غیر خداست. توحید باید خالص باشه، پاک باشه. دعو الله مخلصین له الدین، عبادت را برای خدا خالص کنید. با گوش دادن به حرف ضد خدا قاطی نکن. این توحید. درباره اهل توحید چه شعر زیبایی داره سعدی. میگه موحد چو در پای ریزی زرش. به کسی که واقعا اهل توحید، بیان 10 کیلو طلا بیریزن جلو پاش، بگن از خدا دست بردار. و یا تیغ هندی نهد بر سرش، یا نه بیان یه اسلحه تیز هندی رو بذارن رو سرش، بگن از خدا دست برده، یا نسبت میکنه. موحد چو در پای ریزی زرش، وگر تیغ هندی نهی بر سرش، نباشد امید و حراسش زکست، بر این از آیین توحید و بس. میگه فقط خدا، هیچ چی دیگر رو قبول ندارم، نه قدرت قدرتمندان، نه زور زورمندان، نه کشش پول، نه جاذبه شهوت، هیچی رو قبول ندارم. اهل توحید اینه مسلکش. پس توحید یعنی اعتقاد به وحدانیت خدا و عبادت خدا. تو این جمعی که زنده زنده انداختنشون تو آتیش، یه خانوم مونده بود با یه بچه 5-6 ماهه، همه رو ریخته بودن، سوزونده بودن، کسی نمونده بود. حتما شوهر این خانوم هم سوخت، داداشاش هم سوختن، خواهراش هم سوختن، قوم خیشاش هم سوختن. به زن گفتن تو از خدا دست بردار، و بر نمیدار. اومدن بچهشو از بغلش کندن، اووردن بچه رو لب خندق پر از آتش، گفتن دست بردار، بچه رو الان میندازیم تو آتش. بچه 5-6 ماهه زبون وا کرد، گفت مادر دنبال من بیا، خدا منتظرت. مادرم اومد. این توحید. حالا اینا 5 دقیقه 10 دقیقه سوختن، بعدش چی شد؟ بعدش معلومه دیگه، در آیات قرآن روشن، فی جنات تجری من تحت هل انهار خالدین فیها ذلک الفوز عظیم. حالا یکی برای مردن از دالون سرطان باید رد شد، یکی از دالون حسبه، یکی از دالون زخم درون، یکی از دالون سکته قلبی، یکی از دالون شهادت در جبهه، یکی هم از دالون آتیش. یه وقتی رد شدم چه فرقی میکنه بر من؟ رد میشم میرم در آغوش رحمت حق و در بهشت‌های پروردگار. نمیگم اونجا که میرن راضی میشن به این که تو آتیش انداختنشون، به خود حق قسم راضی بودن که بندازنشون تو آتیش، اگه راضی نبودن که با دشمن میساختن. خب این اولین مطلبی که در کوه طور به حضرت کلیم الله اعلام شد، توحید خدا و عبادت خدا. اما مسئله بعد، مگه در جمله فعبودنی معنیش این نیست که پول حلال به دست بیارین عبادت، روزه بگیرین عبادت، راست بگو این عبادت، حق همه رو رعایت کنین عبادت، نماز بخون این عبادت، فعبودنی. خب نمازم تو این جمله هست، اما بازم به شما جوونا بگم چقدر نماز مهمه. با این که در جمله فعبودنی مرا عبادت کن نماز هم داخله، ولی خدا این نمازو از اون جمله فعبودنی بیرون میاره و صراحت میده بهش و عدم صلات لذکری. موسی نماز رو با شرایط لازمش برای این که تا زنده ای یاد من باشی بخوان، اقم الصلات لذکر. خون نمازگذاری که یاد خدایی و هر کاری دلش میخواد میکنه، تو غفلت نماز میخونه با، اما تقلبم میکنه، نماز میخونه دروغم میگه، نماز میخونه زن و بچه‌رم زجر میده، نماز میخونه بی علت شرعی دائم زن اوقات مردشو تلخ میکنه، نماز میخونه ظلمم میکنه. این نمازگزار یاد خداست یا غافل از خداست؟ معلوم میشه غافل. پس چه نمازی داره میخونه؟ نمازش نماز نیست، بله این نماز نماز باشه. آدم بعد نماز صبح تا ظهر یاد خداست، بعد نماز ظهر و عصر تا مغرب و عشا یاد خداست. میخواد نماز بخونه ظهر، میگه با ظلم و با پامال کردن حقوق و با دروغ و با دغل و با یاوه‌گویی که نمیتونم برم پیش خدا، پاک باید عقم استلات. نماز رو با شرایط لازمش بخون لذکری، برای اینکه یاد من باشه، برای اینکه توجه به من داشته باشه. یه شهری منبر می رفتم، اسم نمی برم به علت، امام جماعتی در اون شهر بود، من ندیدمش چون وقتی رفتم اون فوت کرده. می گودن نمازش همه شلوختر بود، خیلی امین مردم بود، خیلی عالم بود، خیلی زاهد بود، خیلی اهل حال بود. چون اون منطقه زردوشتی زیاد داره، این امام جماعت هم قبلا زردوشتی بود، شیعه شده بود، رفته بود درس خونده بود، عالم شده بود، یا عالم قابل قبول، یا عالم واجد شرایط. خیلی هم مردم بهش علاقه داشتن. اونی که منو دعوت کرده بود منبر 84-85 سالش بود. اون میگو من نمازش میرفت، مسجدش میرفت، میگو نمازش خیلی به هم میچست، نمازش انگار پاکم میکرد، نمازش حال میداد. قبل از اذانم حاضر بود، دیر نمیکرد، اما یه رو دیر اومد ولی مردم نشسته بودن. از اونو گفتن نیومد، 5 دقیقه، 10 دقیقه، یه رو مردم دیگه آماده شدن نمازهای خودشونو بخونن برن. خیلی آروم، هیچ با عجلم نیمد، خیلی آروم، سنگین، با وقار وارد مسجد شد. یعنی میخواست بگه من عجله‌ای ندارم که بیام جلو شما بیفتم نماز بخونم، میخواستیم برین میرفتیم، نمازتونو میخوندیم میخوندیم. گفت من رفتم ازش پرسیدم، آقای امرو دیر تشریف آوردی، قضیه مال 60 سال پیش، اون وقت هنو یه قرونی و یه شهی و 10 شهی و 30 شهی و 2000 بود، یادتونه که گو 2000 به مردم بدهکار بودم، تا رفتم بدهکار رو دیدم 2000ش رو دادم، دیر شد. چون میمدم تو محراب اون 2000 تو جیبم بود و به مردم پس نمیدادم، نمازم رو قبول نمی کرد. با پول مردم که نمیشه نماز خون. ولی پولم مال خودش بود، بدهکار بود، بعد میرفت این 2000 رو میداد. دیر نمیشد ولی روزش رسیده بود. حالا شما بگو آقا 12 ظهر نشد، 1 می رفتی می دادی پولو، 2 می رفت. ولی اونایی که ایمان قوی دارن، روحشون لطیف، چراغ قلبشون خیلی پر نوره، میگه درست پول جیبم مال خودم، اما 2000ش رو بدهکارم. من عبدم، خدا گفته بدهی مردمو بدین. من وقتی بیام تو محراب بدهی رو نداده باشم، گوش به حرف خدا ندادم، این 2000م مال مردمه، من کشوندم تو نماز خودم، این درسته. الان چند نفر تو مملکت ما این حساب رو میکن؟ چند نفر؟ هر رو تو روزنامه ها می نویسن اختلاس شد، سند سازی شد، بردن فلان آدم بانک با فلان آدم بیرونی وابست، 2 میلیارد بهش وام داد، اونم وامو نمیده، برده و از سند و سندهای درست. چرا اینجوری شده؟ چون بین بیشتر مردم دین دیگه وجود نداره. معلومی بعد مردن من و شما دیندارا چه خواهد شد؟ باز چهار تا مثل ما هستن، مال مردم رو نمیخورن، نگاه به ناموس مردم و دخترهای مردم ندارن، تقلب نمی کنن، کم فروشی نمی کنن، گرون فروشی نمی کنن. ولی حالا بعد مردن گروه ما چی میشه؟ من بعضی شهرها منبر رفتم، الان تو ذهنم 4-5 تا شهره که مردم اون شهر به من میگفتن اینجا معروف به دارالمؤمنین بوده. چون یه شهر معین نیست، من میگم اگه تو کل کشور یه جا فقط دارالمؤمنین بود، این گفته منم درست نبود. ولی چون چند تا شهر رو به من گفتن دارالمؤمنین، نامعینه. شما باید ذهنتون رو نگه دارید متوجه شهری نشه. قطع کن موبایل ها، دارم درس قرآن میدم. این موبایلم وبالی شده به گردن این مجالس. یکی از اون شهر ها دارالمؤمنین، شما هم ذهنتون به هیچ شهری نره، اونو من میدونم. رئیس نیروی انتظامی اون شهر، مرکز استانم، بزرگ خیلی، می اومد پا منبر من. یه شب به من گفت شهر ما آمار فسادش در ایران رده اوله. کجا داریم میریم؟ چی کار داریم میکنیم؟ بعد ما چه خواهد شد؟ اقم الصلاة لذکر، موسی نماز رو با شرایط ویژه‌شون میگه اقم، اقرأ نمیگه. اقامه به نظر بعضی از متخصصین یعنی خوندن نماز با شرایطی که بیان شده. این چند مطلب؟ دو مطلب: توحید با عبادت خدا و بدون عبادت غیر، این همه میشه توحید. اقم الصلاة لذکری. دو، سه، موسی و ان الساعة آتیة، قیامت حتما اومدنی، حتما. این حتما رو از کجای آیه در میاریم؟ از ان در ادبیات عرب یعنی حتما، یعنی قطعا، یعنی بی برو برگرد. ان الساعت آتیتون، اما کی؟ چند سال دیگه. اکاد و اخفی ها، من زمان آمدن قیامت و موسی پنهان نگه داشتم، هیچ نمیدونم، به تو هم نمیگه. برای چی قیامت رو میارم؟ لتجزا کل نفس به ما تسعا، تا هر انسانی رو که خوب بوده یا بد بوده پاداش خوبیاش رو بدم، جریمه بدیاشم بدم. ان الساعت آتیتون اکاد و اخفیها، لتجزا کل نفس بما تسعى، این قیامت. و اما این قیامت در اعتقادات مردم لبه مرز خطر از جانب وسوسه گران و سفسطه گران که بیشینن زبون بازی بکنن، دریوری بگن، وسوسه کنن، سفسطه بیارن به میدان، تا معتقد به قیامت بی اعتقاد بشه. وقتی آدم ترمزی مثل قیامت نداشت، هر کاری دلش میخواد میکن، چون فکر میکنه عقابی نداره، جزایی نداره، جریمه نداره و چرا خوش نگذره به. وقتی فکر کنه جهنم دروغه، جزا دروغه، عقاب دروغه، اون میگه چرا خوش نباش. اما سفارش خدا به موسی، فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هواه فتردا، موسی بیدین هواپرست هوسباز تو را از اعتقاد به قیامت قیچیت نکنه. به موسی میگه با به سومین پیغمبر اولی العزم میگه با اینقدر وسوسه نسبت به قیامت خطرناکه. و بعد آخر آیه میگه موسی اگر این وسوسه گران و سفسطه گران اثر بذارن رو تو و از اعتقاد به قیامت شل بشی، یقین بدان هلاک خواهی شد و خودت هم جهنمی خواهی شد. چطور میشه نزدیک 1000 آیه خدا در قرآن قیامت رو خبر بده، یه بی تربیت بیاد بغل من بشینه وسوسه کنه، منم بشم مثل خودش بی اعتقاد بشم به قیامت؟ خب این باعث میشه منم جهنمی بشم که در برابر 1000 آیه قرآن موزه گیری کنم. به یه آدم بیدیم بگم تو راست میگی قیامت نیست، 1000 آیه قرآن دروغ میگه که قیامت هست، این کافر شدن، هلاک شدن، نابود شدن. خب این توضیح جمله اول آیه 105 سوره هود. یوم یأت، حبیب من قیامت حتما میاد. تا دنباله آیه ببینیم چه مطالبی خداوند برای بیداری ما، بینایی ما، تربیت ما، مقید شدن ما بیان میکنه. من شاید نزدیک به 10 بار این سوال رو منبر کردم، از اون 30,000 نفر که الان نیستن، غایبن، همه طبقه آخر جهنم، ولی سوال که عیبی نداره. سوال کردم از اون 30,000 تا که کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم داشت؟ چقدر؟ شما میتونستین یه گلو رو نشانه بگیرید، تیر بزنید، امام حسین شهید میشه. شما میتونستید از نزدیک یه نیزه پرت بکنید با دقت بخوره تو سر ابی عبدالله امام شهید. شما میتونستید با خنجر یه دونه سرشو ببرید شهید میشه. اما امام باقر که خودش در کربلا بوده میگه با شمشیرها، نه یه دونه، نیزه ها، خنجرها، با عصاهایی که دستشون بوده، با چوب، جمعیتی به ابی عبدالله حمله کرد. دیگه از این بدن چی مونده بود که وقتی خواهر اومد خیره خیره به اون بدن نگاه کرد، مجبور شد سه تا سوال بکنه: انت اخی، تو برادر منی؟ و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی؟ و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی؟ نمیدونیم چجوری بدن و شناخ، ولی وقتی شناخ نشست این بدن قطع قطع رو روی دامن گذاشت، صدا زد به عبل محموم حتی قضا: پدرم فداد بشه که با دل پرغصه از دنیا رفتی. باب العطشان حتی مزد، پدرم فداد بشه که با لب تشنه سر از بدنت جدا کردن. و بعد رو به پروردگار کرد: اللهم تقبل منا هذا القتیل، خدایا این بدن قطع قطع رو از ما بپذیر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. خدایا همه گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما، اگر در برزخ گرفتارن به کرم و لطفت گرفتاریشونو بردار. امام زمان رو دعاگوی همه ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.